سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFT TV ایرانیان فاینانشال تایم و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز دوم ژانویه 2016 و دوازدهم دی ماه 1394. قبل از اینکه وارد برنامه بشم به عزیزان سال جدید مسیحی رو هم به هموطنان مسیحی هم به همه عزیزان خواستم تبریک بگم و آرزوی سال بهتری علی العموم، برای اینکه همیشه باید این آرزو و این امید رو باید حفظ کنیم که سال جدید سال بهتری باشه، با وجود آنکه خبرها حاکی از اینه که معلوم نیست اینطور باشه، ولی به هر حال باید ما کوشش خودمون رو بکنیم. امروز عزیزان میدونن گاهی اوقات در این برنامه ها از جزء به کل و گاهی اوقات از کل به جزء، یکی استقراء و یکی استنتاج، اندکشن و دیدکشن. امروز میخواستم از کل به جزء وارد بشم، یه مقدار مسائل تئوریک رو باز بکنم و بعد اون وقت برگردیم به اوضاع امریکا و اینه که در امریکا چه میگذرد. بارها به بارها به عزیزان گفتم که ما جامعه امریکا رو، سیستم سرمایه‌داری رو که امریکا در رأسشه، باید به دقت بشناسیم، برای اینکه سرنوشت بشریت تمام شواهد الان نشون میده. مقالات متعددی بیرون اومده، هم توسط پال کریگ رابرتس، هم توسط ریچارد فالک و هم تعداد زیادی از مأمورین سابق CIA که اینا مثل پال پیلار، هر شبت که ری مکگاورن، چه خطراتی متوجه جامعه بشریت و چطور امریکا علیه هم روسیه و هم چین داره لشکرکشی میکنه، تمام نیروهاش رو تا دروازه های مسکو پیش برده، از اون طرف چین رو داره تحریک میکنه، ژاپن رو علیه چین، کره جنوبی رو علیه چین، ویتنام رو، حتی استرالیا رو، هر شبت که و فیلیپین و امثال هم رو علیه چین، و داره پرووک یعنی تحریک میکنه. و به هر حال اینا همش امریکا رو میتونه به طرف تمام جهان رو به طرف یک زمستان اتمی و بشریت رو به طرف بربریت ببره. باید ما بدونیم چرا این طوره. بنابراین من میخواستم امروز راجع به تضادهای نظام سرمایه‌داری صحبت بکنم که تمام ریشه این قضایا رو باید در این تضادها پیدا کرد. بنابراین با یه مقدمه کوتاه من وارد چندین نوع تضاد خواهم شد که اینا در واقع بحران رو در نظام سرمایه داری به وجود میارن. تمام اجسام و پدیده های طبیعت جمع ازدادن. ما فکر نکنیم که این صحبت رو فرضاً اولین بار هگل یا مارکس مطرح کرده. مولانا قشنگ میگه که تمام پدیده ها جمع ازدادن. بنابراین از اون موقع، البته متفکرین یونان هم متوجه این شدن که حرکت اجسام در اثر تضاد درونیشونه، از اتم گرفته تا کائنات، از کوچکترین ذره یعنی اتم تا جامعه انسانی، از کره زمین تا کائنات، حرکت اجسام، چه جمادات، چه نباتات، چه حیوانات و چه جامعه انسانی، در اثر تضاد درونی آنها حرکت می کنند. قطب مثبت و منفی، برده و بردهدار، رعیت و مالک، کارگر و سرمایه دار، تمام اینها بالا و پایین، راست و چپ، هر چیزی رو، پدیده ای رو که شما بهش نگاه بکنید، از جمع ازداد درست شده، از کوچکترین ذره تا پیچیده ترین جوامع. عرض شود که قطب مثبت در برابر منفی، بالا در برابر پایین، راست در برابر چپ، برده در برابر، عرض شود که برده دار، و گذشته در برابر آینده و برد در برابر باخت، همه اینها، و بعد برده در برابر بردهدار، رعیت در برابر مالک و کارگر در برابر سرمایه دار. امپریالیسم در برابر کشورهای زیر سلطه. این یکی از اون تضادهایی که کمتر کسی بهش توجه میکنه، که ما یک پدیده امپریالیسم داریم در یک سو به کشورهای زیر سلطه‌اش رو داریم، و باید این در برابر اون نیروهای سیاسی که مخالف با ملی‌گرایی هستن، باید این رو بهشون گفت که یه امپریالیزمی وجود داره که کشورهای دیگر رو زیر سلطه‌اش میکشه. بحث ما درباره جامعه انسانی و تضادهای درونی آن است، و به ویژه در مورد جامعه کنونی، چه در سطح جهانی و چه در کشورهای مختلف. شناخت تضادهای درونی نظام سرمایه داری، نیروهای ترقی خواه به عنوان از این تضاد به عنوان ابزار قدرتمندی جهت تحلیل اوضاع، چه در هر کشور و چه در سطح جهانی، باید استفاده بکنن و اهمیت حیاتی داره. بنابراین من شروع می کنم که این در حدود 10 تا 12 تا تضاده که اینا رو باید ما دقیقا تشخیص بدیم. یک، تضاد میان تولید اجتماعی شده. تولید در حقیقت توسط طبقه کارگر انجام میشه، توسط اکثریت جامعه انجام میشه، حالا چه کارگرای یدی و چه کارگرای فکری. در واقع اگر در نظر بگیریم که یک کالا رو که واقعا واحد کل سیستمه و تمام تضادهای سیستم رو در یک کالا میشه پیدا کرد، در واقع فرضاً بین ارزش استفاده کالا و ارزش مبادلش، ارزش استفاده یا یوز ولیو، برای اینه که برای رفع نیاز انسان یک کالا تولید میشه، ولی در نظام سرمایه داری با این هدف تولید نمیشه، بلکه با هدف سود، یعنی ارزش مبادله. ارزش مبادله یعنی باید کالایی که تولید میشه هدف غاییش آوردن سود به طرف سرمایه داره. بنابراین تولید اجتماعی شده. فرضاً همینطور که گفتم، یک کالا از زمانی که طرح ریزی میشه، فرضاً توسط یک دانشمند، تمام اینهایی که قوانین فیزیک، قوانین شیمی، عرض شود تمام دستاوردهایی رو که مثلا اینترنت یا کامپیوتر رو کی کشف کرده، از اونجا گرفته تا کسی که برای تولید یک کامپیوتر یا یک اتومبیل رو معدن کار میکنه، تا کسی که اینو حملش میکنه، تا کسی که در واقع ناظر بر کارخونه است، و تا اونهایی که در تولید بلافصل شرکت دارن، همه اینها کارگرن. در واقع میشود گفت یه طراح، حتی یه معلم، برای اینکه اگر کارگر آموزش نبینه نمیتونه که به اصطلاح کارش درست انجام بده. معلما، پرستارا، بسیاری از دکترا، بسیاری از تکنیسیان ها، اینا همشون جز طبقه کارگرن. تولید بنابراین اجتماعیه، یعنی سوسیالیزه است در اساس، ولی کنترل و تصاحب این تولیدات خصوصیه. این در واقع تضاد طبقاتی به وجود میاره و این یکی از بنیانی ترین در واقع تضادهایی که در سیستم سرمایه‌داری وجود داره، که شما تولیدتون سوسیالیزه است، یعنی توسط جامعه انجام میشه، توسط جمع، اکثریت عظیم جامعه، ولی آنچه که در حقیقت دستاورد اینه سودها و ارزشهای اضافیش به یه اقلیت به طور خصوصی میرسه. پس این یه تضاد، تضاد میان تولید و مصرف، دومین تضادی که در سیستم وجود داره. راجع به این من بارها و بارها صحبت کردم که عرضه یا سپلای، ما میدونیم که بستگی به این داره که قدرت تولیدی یا پروداکتیویتی یا قدرت تولید یا بهره‌وری کار، هر شود که آره به فارسی در حقیقت پروداکتیویتی ترجمه شده بهره‌وری کار، که دائم در حال افزایشه. بنابراین مقدار عرضه و کیفیت عرضه بستگی به در واقع پیشرفت نیروهای مولده به پروداکتیویتی داره. هرچه پروداکتیویتی بیشتر بشه مقدار عرضه میره بالاتر. بنابراین این عرضه ما میدونیم که بستگی به چی داره. در حالی که تقاضا یا تقاضای مؤثر چیزی نیست جز قدرت خرید طبقه کارگر، قدرت خرید اونایی که در حقیقت تمام این کارا رو که من صحبتشو کردم انجام میدن. اینو بهش میگن افکتیو دیمند یا تقاضای مؤثر. این به چیزای دیگه بستگی داره و اونم عبارت از تضاد طبقاتی. بستگی به تضاد طبقاتی داره، یعنی هر وقت که طبقه کارگر قدرتمنده مزد مزایاشو میبره بالا، هر وقت نظام شکوفاست یعنی اقتصاد شکوفاست خواست طبقه کارگر میره بالا، سندیکاهاش قدرتمندتر میشه، در نتیجه میتونه تقاضای مزد بیشتری بکنه. هر وقت که اقتصاد دچار رکود باشه سندیکاها تضعیف میشن، قدرت خرید میاد پایین و تقاضای مؤثر رو میبره پایین. بنابراین عرضه به چیزهایی که صحبتش کردیم بهره‌وری کار بستگی داره، در حالی که تقاضا به تضاد بین کار و سرمایه بستگی داره. هر وقت طبقه کارگر قدرتمنده مزد مزایا و تقاضا رو میبره بالا، هر وقت ضعیفه و سندیکاها در حال تلاشیان میبره پایین، که الان اینا رو ما جلوی چشممون داریم میبینیم. تضاد بین این دوتا یه تضاد حل ناشدنیه، برای اینکه هدف سرمایه دار که بالا بردن هم نرخ سوده که فرق میکنه با سود و هم سوده، تضاد رویارو با مزد و مزایای کارگرا. برای اینکه ما میدونیم که یه کالا در واقع ارزشش بخش عظیمیش مربوط به هزینه تولیده، بخش قابل توجهی از هزینه تولید مزد مزایای کارگران. برای همینه که اگه بخواد سود رو سرمایه دار ببره بالا باید هزینه تولید رو بیاره پایین، و در نتیجه دائم روی مزد مزایای کارگر فشار هست. پس تضاد دائما بین عرضه که دائم میره بالا و تقاضا که همیشه روش فشار هست وجود داره، که من در جلسات قبل گفتم که چطور برای جلوگیری از اینکه نظام از هم فرو نپاشه میان به اصطلاح و در حقیقت عرضه چیزایی به اصطلاح تصنعی و غیر واقعی به وجود میارن، از به اصطلاح بخش مالی شده یا فاینانشال، بعدش انواع و اقسام به اصطلاح قمارخونه ها، فاحشه خونه ها، هر شود که انواع و اقسام چیزهای دیگه به وجود میارن، که من در جلسات قبل گفتم فایر یعنی یکی فاینانس، یکی اینشورنس و یکی ریل استیت، یعنی یک به اصطلاح دپارتمان سه به وجود میارن برای جلوگیری از فروپاشی سیستم به دلیل همین تضادی که بین عرضه و تقاضا به وجود میاد و این غیر قابل حل در سیستم. بنابراین این دومین تضادیه که باید ما در سیستم سرمایه‌داری بشناسیم. تضاد سوم، تضاد میان رقابت و انحصاره. عزیزان میدونن که از اواخر قرن 18 تا تمام قرن 19، در واقع تا اواخر قرن 19، نظام سرمایه‌داری در دوره رقابتیش بوده که این دوره دستاوردهای بزرگی داشته، برای اینکه خود رقابت باعث نوآوری‌ها، اختراعات، ابداعات و غیره و غیره میشه. برای اینکه موقعی که شما رقابت داشته باشید، هر سرمایه‌داری کوشش میکنه که در زمان کمتری بیشترین کالا رو تولید بکنه، یعنی بهره‌وری کار رو بالا ببره تا بتونه جنسش رو ارزان‌تر از رقیبش تولید بکنه. بنابراین از نظر سود خودش رو از رقیبش جلوتر بندازه و این واقعا دستاورد بزرگ نظام سرمایه‌داریه که حتی خود مارکس کلی ازش تجلیل کرده. منتها موقعی که در دوره رقابتی در واقع به جایی میرسه که به بنبست میرسه در اثر همون تضاد بین عرضه و تقاضا، و بعدش سرمایه‌دارا دچار مشکل میشن که اگه بخوان با هم رقابت بکنن مجبورن دائم هم کالای با کیفیت بالاتر تولید بکنن و هم ارزونتر، درجه نرخ سودشون میاد پایین. چه کار میکنن؟ میان با همدیگه ادغام میشن و به تدریج به طرف انحصار میره. بنابراین یک تضادی بین رقابت و انحصار به وجود میاد که انحصارات با در حقیقت سرمایه های کوچکتر که اینا میخوان با سرمایه دارای دیگه رقابت بکنن به شدت به اصطلاح علیه اینا وارد عمل میشن و یکی یکی اینا رو در حقیقت بزرگترها کوچکترها رو میخورن، یعنی در واقع کوسه ها میان ماهی ها رو میخورن یا ماهی های بزرگتر میان ماهی های کوچکتر رو. ما میدونیم این یکی از قوانین نظام سرمایه داریه که دائم از رقابت به طرف انحصار میریم و بزرگترها کوچکترها رو میخورن. بنابراین این هم یکی از تضادهاست بین رقابت و انحصار.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بولوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
به دنبال یار و دلدار زندگی خود می‌گردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی.
اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز و مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من پروین زمانی با سالها تجربه در کار همسریابی شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم.
برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسرجون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037. یار شما در همسرجون.com منتظر شماست.
چهارم، تضاد میان پیشرفت و عقب ماندگی. این یه نکته بسیار مهمه که واقعا برای کشورهای جهان سوم جنبه حیاتی داره. ما میدونیم تئوری‌هایی وجود داره که این خودش احتیاج به یه بحث مفصل داره که اتفاقا تو برنامه‌های پیام افغان من اینا رو مفصل باز کردم. گرایشی در چپ وجود داره که فکر میکنه امپریالیسم، مثلا امپریالیسم انگلیس موقعی که به هند رفته، به مصر رفته، به چین رفته، به ایران اومده، و یا هلندی ها امپریالیسم هلند که به اندونزی رفته، و یا امپریالیست های دیگه که به افریقا رفتن، این کشورها رو باعث پیشرفتشون شدن. یعنی از سیستم ما قبل سرمایه‌داری اینا رو آوردن به سرمایه‌داری. این یه گرایشی در بین تروتسکیستا هست که فرضاً یه جریان سیاسی به نام حزب کمونیست کارگری هم از این پیروی میکنه، در حالی که دقیقاً عکس اینه که اینا موقعی که رفتن به کشورهای جهان سوم، فرضاً هند در قرن 18، در بسیاری از زمینه‌ها نه تنها از ژاپن فوق‌العاده پیشرفته‌تر بوده، در زمینه‌های از انگلیس هم پیشرفته‌تر بوده. و انگلیس جلوی انقلاب صنعتی اینا رو گرفت. چین همینطور، ایران، مصر، اینا همشون می‌خواستن انقلاب صنعتی بکنن و موقعی که کشورهای امپریالیستی وارد شدن، جلوی انقلاب صنعتی اینا رو گرفتن و در حقیقت صنایع اولیه و کارگاهی اینها رو در نطفه خفه کردن. در حالی که اگه ما آلمان رو در نظر بگیریم، فرضاً 200 سال پیش، 150 سال پیش، حتی در زمان بیسمارک، کارگاه‌هاشون خیلی پیشرفته نبوده، ولی چون مانعی جلوشون به وجود نیومد، تونستن از کارگاه‌ها به کارخونه تبدیل بشن و تبدیل به قدرت‌های صنعتی بسیار نیرومندی بشن. ژاپن در قرن 18 و حتی اوائل قرن 19 از هند به مراتب عقب افتاده تر بوده. چرا تبدیل به یک قدرت صنعتی عظیم شد و جز رقبای اینها شد؟ برای اینکه سیر طبیعیش رو طی کرد، برای اینکه اینا نیومدن تسلط برش پیدا بکنن. البته دلایل دیگه هم داره. بنابراین یکی از تضادهای فوق العاده پر اهمیت که برای کشورهای جهان سوم حیاتیه، باید در واقع تضاد بین پیشرفت و عقب ماندگی رو درک بکنه. تمام جنبش های ملی و نجات بخش که فرزن لنین ازش صحبت میکنه در کتاب امپریالیسمش راجع به این قضیه است که باید کشورهای جهان سوم خودشون رو از چنبره امپریالیسم بیرون بکشن تا بتونن انقلاب صنعتیشون رو صورت بدن و راه خودشون رو و راه پیشرفت خودشون رو طی بکنن. بنابراین درک بین تضاد میان پیشرفت و عقب ماندگی برای کشورهای جهان سوم واقعا اهمیت حیاتی داره. تضاد میان تولید و تخریب که اینا اسمشو میذارن، مثلا جوزف شومپیتر به اصطلاح از اقتصاددونای معروف دهه 1920 و 1930 که در واقعیت از معلمای پال سویزی بوده، اینو بهش میگه تخریب سازنده. نظام سرمایه‌داری از یه طرف طبیعت رو به تدریج تخریب میکنه برای بیرون کشیدن مواد اولیه، برای نابود کردن محیط زیست، برای آلوده کردن محیط، برای تمام اینها رو در حقیقت زمین رو طوری به اصطلاح رستشو میکشه که در حقیقت زمین رو از مواد غذایی تهی میکنه. اینا مسائلی بوده که شیمیدان معروف آلمانی لیبگ اینا رو متوجه بوده از قرن 19 هم. که در واقع موقعی که مارکس راجع به طبیعت صحبت میکنه از این دانشمند معروف آلمانی استفاده میکنه از کتابش. بنابراین از یک طرف نظام سرمایه‌داری تولید میکنه، ولی این تولیدش همراه با تخریبه. ولی فقط اون نیست، نظام سرمایه‌داری به دلیل تضادهای درونیش و بحرانهاش دست به تخریبهای عظیم دیگه میزنه. جا جنگ اول جهانی رو به وجود میاره. ما ده ها میلیون کشته، کشورها رو با خاک یکسان میکنه، هیروشیما و ناکازاکی رو به وجود میاره، اروپا رو با خاک یکسان میکنه، جنگ دوم رو به وجود میاره و همینطور جنگ های متعدد دیگه و میره کشورها رو به خاک و خون میکشه. بنابراین از یک طرف به دلیل پیشرفت نیروهای مولده تولید میتونه و تولید سازنده میتونه داشته باشه، ولی از طرف دیگه میتونه تخریب و نابودی هم محیط زیست رو به وجود بیاره و هم کشورها رو به خاک و خون بکشه و میلیون ها انسان رو بی خانمان و در به در بکنه. بنابراین تضاد بین تولید و تخریب، تضاد بعدی میانه تولید وقت آزاد و نفی فلج کننده وقت آزاد، این احتیاج به توضیح داره. از یه طرف سرمایه دارا، نظام سرمایه وقت آزاد به وجود میاره. یعنی چه؟ یعنی میلیون میلیون کارگرها رو بیکار میکنه. بنابراین از یه طرف وقت آزاد به وجود میاره، یعنی بیکار میکنه، به خاک سیاه مینشونه میلیون ها کارگر رو. از طرف دیگه وقت آزاد رو به طور فلج کننده ای به اصطلاح از بین میبره. یعنی چه؟ یعنی اونهایی که سر کار میمونن مجبورن ساعات طولانی تری رو بگذرونن و رستشون کشیده بشه. بنابراین از یه طرف وقت آزاد به وجود میاره، کارگرها رو ول میکنه، پینک سلیپ بهشون میده به قول معروف اینجا بهش میگن. از طرف دیگه اونایی که کار میکنن 10 ساعت 12 ساعت، چندین نفر از مثلا اعضای خانواده برای اینکه بتونن مثلا خرج خانواده رو در بیارن، اینم یه تضاد فوق العاده پر اهمیته. عزیزان دقت بکنن که این نظام وجوه مختلفی داره، هم وجوه مثبت داره هم وجوه فوق العاده منفی، که به تدریج ما از دوره رقابت که وارد دوران انحصار میشیم، به تدریج جنبه های مثبتش به جنبه های منفی تبدیل میشه و بشریت رو، هم جامعهش رو به طرف بربریت میبره، هم طبیعت رو به طرف نیستی میبره، و جنبه های مخربش، جنبه تعیین کننده، اون چیزی که به آلمانی بهش میگن اوبرگرایفند مومنت، یعنی جنبه تعیین کنندهش جنبه تخریبیش میشه. تضاد بعدی، تضاد میانه سیستم تصمیم گیری استبدادی در مؤسسات تولیدی و نیاز به توافق و سازش برای پیاده کردن آنها. ما میدونیم که شرکت ها، کارخانجات، مؤسسات تولیدی در سیستم سرمایه‌داری این پادگان نظامی هست. یعنی شما یک مدیریت بالا داری که این سلشگر و سپه بودن، بعد همینطور میاد مدیران بالا، متوسط، پایین. یعنی شما هم هر شبت که سرهنگ یک داری، سرهنگ دو داری، سروان داری، همینطور تا کارگرای در حقیقت سربازای پیاده نظام، عین پادگانه شما به اسم مؤسسات تولیدی سرمایه داری. بنابراین تصمیم گیری هم استبدادیه، یعنی در بالا اصلا هیئت مدیره تصمیم میگیره بدون اینکه کارگرها اصلا دخالتی داشته باشن و حتی مدیران سطح پایین و متوسط، اینا فقط باید اجرا بکنن، ولی در این حال کیا کار انجام میدن؟ هم مدیران سطح متوسط و پایین و هم کارگرها. بنابراین به نوعی باید نوعی سازش به وجود بیارن، نوعی به اصطلاح توافق به وجود بیارن. خود این تضاد و تنش به وجود میاره. بنابراین یکی از تضادام اینه، سیستم تصمیم گیریه که از بالاست ولی احتیاج به سازش داره. تضاد بعدی، تضاد میان انگیزه صرفه‌جویی از منابع مادی و انسانی از یک سو و ابلهانه ترین شیوه اتلاف این منابع از دیگر سو. اینو ما با چشم خودمون میبینیم. بعضی از متفکرین از جمله ماکس وبر و کارل پوپر، اینا جز تئوریسین های سطح بالای سرمایه داری هم. نظام سرمایه داری رو یک نظام رشنال یا خردگرا و عقلانی میدونن. در سطح خرد، یعنی به اسم مایکرو کازم، یعنی در هر کارخونه، در هر کارگاه، در هر شرکت، کاملا این صادقه. یعنی برای بالا بردن سودشون نهایت صرفه جویی رو میکنن. کمترین کارگر، کمترین برق، کمترین آب، کمترین مواد اولیه صرفه جویی میکنن برای اینکه نرخ سود رو ببرن بالا. و این یک مسئله خردگرایی واقعا، یعنی صرفه جویی میکنن. ولی از طرف دیگه چی؟ یعنی در دنیای بزرگ طبیعت رو نابود میکنن، رودخونه ها رو آلوده میکنن، کوه ها رو نابود میکنن و منفجر میکنن، جنگل ها رو از بین میبرن و خلاصه نیازهای غیر لازم به وجود میارن. الان شما اگر در امریکا نگاه بکنید، به دلیل تبلیغات وحشتناکی که میشه، مردم بسیاری از کالاهایی رو که واقعا به دردشون نمیخوره، همین خریدایی که برای کریسمس و امسال هم میشه، چقدر دور میریزن، از اسباب بازی های بچه ها گرفته تا لباس و کفش و امسال هم و انواع و اقسام چیز هم. بنابراین در سطح خرد اینا عاقلانه و خردگرایانه برخورد میکنن و میخوان صرفه جویی بکنن، هر سرمایه داری. ولی در سطح کلان یا ماکرو، از ابلهانه ترین نوع به اصطلاح اتلاف در حقیقت اینا و طبیعت رو واقعا از بین میبرن، زمین ها رو، جنگل ها رو، هوا رو، رودخونه ها رو، تمام منابع اولیه رو. تضاد بعدی، تضاد میان رشد تولید هر قیمت و نابودی محیط زیست، محیط زیست ناشی از آن. بارها و بارها من اینو در برنامه ها تذکر میدم که یه تضاد بنیانی بین نظام سرمایه داری و بقای بشریت وجود داره. اونم عبارت از اینه که سرمایه داری حد و مرز نمیشناسه، چون سود سرمایه دار حد و مرز نمیشناسه. خودشون میگن که محدودش آسمان ها. فرضاً آقای بیل گیت الان ثروتش یا سرمایهش 80 میلیارد دلاره. آیا به این قانعه؟ به هیچ وجه. اگه 90 میلیارد دلار شد، اگه 100 میلیارد، قانعه نیست. و این جزء خصلت ثانوی هر سرمایه داری میشه. بنابراین تولید حد و مرز نمیشناسه، سود حد و مرز نمیشناسه، در حالی که طبیعت محدوده، خاک محدوده، جنگلا محدودن، نفت و گاز محدوده، هوا محدوده، آب خوردن محدوده، کره زمین نامحدود نیست. بنابراین ما میبینیم که بومیان امریکا چطور طبیعت رو به عنوان مادر ازش محافظت میکردن و اینا چطور دارن نابودش میکنن. بنابراین از یک طرف رشد تولیده که دائم صحبت از growth rate یا به اسلام میزان یا نرخ رشد در فلان کشور چقدر، و این تا کجا میخواد پیش بره. حتی در چین فرضاً باید حد و مرز داشته باشه. بحث مفصلی هست که اصلا نیاز یعنی چه؟ آیا نیاز اینه که یه خانواده دو یا سه نفری در یک قصر عظیم 12 اتاق خوابه زندگی بکنن که خیلی از اینا دارن زندگی میکنن، و یا انسان همین جوری مصرف بکنه بنابراین از یک طرف رشد تولیده که حد و مرز نمیشناسه، از طرف دیگه محیط زیسته که حد و مرز داره، و این یه تضاد حل ناشدنی واقعا بین نظام سرمایه‌داری و بقای بشریت به وجود میاره. تضاد بعدی، تضاد میان کنترل بر واحدهای تولیدی ویژه از یک سو و ناتوانی در کل این واحدها به طور جامع. این یعنی چه؟ نظام سرمایه‌داری یه نظام با برنامه نیست و اینا دشمن برنامه ریزی هم. به چه دلیل با شوروی اینا مخالف بودن؟ چون سیستم برنامه ریزی بود که اونم البته برنامه ریزی نادرستی بود، برای اینکه از مرکز، در حالی که در این حالی که باید سیستم برنامه ریزی بشه ولی اجراش باید پخش بشه به مناطق. ولی در هر سیستم به اصطلاح هر شود که واحد تولیدی کنترل محلی داره و کاملا زیر کنترل، همینطور که گفتیم، یه مدیریت بسیار کوچک هستش، ولی در سطح باز هم کلان هیچ وجه نمیتونن اینو کنترلش بکنن. یعنی در سطح خرد زیر کنترله، در سطح کلان قابل کنترل نیست. به همین دلیل هم هست که برای اینکه هر سرمایه‌داری میخواد هم از سرمایه‌داری دیگه بزنه جلو، همین که میخواد میزان سودش رو و نرخ سودش رو ببره بالا، در اساس اینا باعث بحران و باعث به حساب فروپاشی دوره‌ای و سیکلیک سیستم میشه. و بالاخره تضاد بین گرایشات انحصارات فراملی، یعنی به اصطلاح سوپر نشنال که میخوان جهانی بشن از یک سو، و محدودیت های لازم و اعمال شده از سوی دولت های ملی از دیگر سو. این دوباره برمیگرده به کشورهای جهان سوم. اینو من توضیح میدم و برنامه رو در واقع چون داره وقت تمام میشه، هر شرکتی، فرضاً بگیم جنرال الکتریک یا آی بی ام یا اپل، هدف غایش اینه که رقباش رو از پا در بیاره و بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر بشه و این حد و مرز نمیشناسه. بنابراین بعد از این که فرضاً آی بی ام یا جنرال الکتریک در درون مرزهای امریکا دیگه جایی براش نبود، باید بره به کشورهای دیگه و در اونجا باید به کشورهایی که فرضاً بگیم شرکت زیمنز، با شرکت زیمنز باید رقابت بکنه. ما میدونیم جنگ اول و دوم جهانی بر سر چه چیزی به وجود اومد، بر سر رقابت همین انحصارات که کی بره و بازار بیشتری، یعنی برای تقسیم بازارها بود. جنگ اول و جنگ دوم جهانی بر سر تقسیم بازارها بین شرکت‌های فراملی آلمان و انگلیس، آلمان از یه طرف به شرکاش و انگلیس و شرکاش از طرف دیگه بود در هر دو جنگ. بنابراین هر در واقع انحصارات فراملی میخوان برن و کشورهای دیگر رو زیر تسخیر خودشون بیارن، بر منابع گاز، بر منابع نفت، بر بازارها تسلط پیدا بکنن، در حالی که کشورها میخوان خودشون هم پیشرفت بکنن. علت اینکه امریکا میره به کشورهای دیگر رو به خاک و خون میکشه چیه؟ برای اینکه نیروهای ملی میخوان مستقل بمونن و خودشون هم پیشرفت بکنن. بنابراین تضاد حل ناشدنی بین انحصارات فراملی که میخوان در واقع به اصطلاح گلوبالایز بشن و محدودیت های لازمی که از سوی دولت های ملی. علت اینکه عراق رو از پا در آوردن چیه؟ لیبی رو از پا در آوردن؟ سوریه رو میخوان از پا در بیارن؟ علتش چیه؟ دلیل این تضاد هاست. و حتی روسیه و چین رو هم، برای اینکه روسیه و چین در برابر اینا ایستادن و میخوان از منافع ملی خودشون دفاع بکنن. بنابراین من به حساب اخبار دیگه نرسیدم امروز، ولی هفته آینده وارد جزئیات هم میشیم که این چه پیامدهایی به وجود میاره، نه تنها در کشورهای جهان سوم بلکه در خود امریکا. به این ترتیب وقت امروز من تمامه و تا هفته ی آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.